بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در خصوص مشروعیت نکاح متعه بود. عرض کردیم برای اینکه این بحث رو پیش ببریم بهتر اول یه نگاهی بندازیم به اقوال عامه، چون یکی از مهمترین فروع فقهی محل نزاع و اختلاف بین شیعه و سنی بحث متعه است. یه نگاهی بکنیم ببینیم ادله‌ای که اونها بیان کردند برای حرمت چیست از کتابای خودشون، بعد ببینیم آیا این ادله رو میشه پاسخ داد، به چه نحوی باید پاسخ داد، تا بحث رو جلو ببریم. دیروز مطالبی رو که در کتاب موسوعه فقهیه کویتیه آمده خدمتتون عرض کردم. امروز میپردازیم به مطالبی که در تفسیر فخر رازی آمده در ذیل آیه شریفه. عرض کردیم مهمترین دلیلی که برای جواز و تشریع متعه وجود دارد آیه شریفه است که فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، که بر طبق نظر شیعه این آیه دلالت بر جواز متعه دارد. فخر رازی در ذیل این آیه اینطور گفته: فیه مسائل، المسألت الاولا الاستمتاع فی اللغة الانتفاع و کل منتفع بهی فهو متاع، یقال استمتع الرجل بولده و یقال فی من مات فی زمان شبابهی لم یتمتع به شبابه. اینو برای این میخواد بگه، این در اینجا در واقع داشت این است که استمتاع منوط بر مالیت نیست. اینطور نیست که برای اینکه از چیزی استمتاع آدم ببره مالیت باید داشته باشه، نه، هر چیزی که آدم بتونه ازش انتفاع ببرد استمتاع از اون هم ممکن است و بهش هم گفته می شود متاع. لذا مثلا میشه گفت که فلانی داره از بچهش استمتاع میبرد، یعنی نفع میبرد، کمکی به او میکند. یا میگن مثلا فلانی از جوانیش داره نفع میبره، انتفاع میبره. اینا هیچ کدام مالیت ندارد، پس انتفاع بردن و یا استمتاع منوط بر مالیت نیست. و فی قوله فما استمتعتم بهی منهن وجهان، الاول فما استمتعتم بهی من المنکوحات، منهن یعنی از زنهایی که باشون نکاح کردید، من جماع او عقد علیه فآتوهن اجورهن علیه ثم اسقط الراجع الی ما لعدم الالتباس. اون چیزی رو که بازگشت به ما داره حذف کرده برای اینکه ذکرش ضرورت نداشته، بدون ذکر التباسی پیش نخواهد آمد، یعنی همان جماع یا عقد. من جماع او عقدن در واقع بیان ماست، میگه اینو نیاورده تو آیه. چرا نیاورده؟ چون واضحه استمتاع از زن به چیست، واضحه، احتیاج نداره ذکر بشه. و ثانی ان یکون ما فی قوله ما وراء ذلکم به معنی نساء. احتمال دومی که در آیه هست این است، بگیم ما یعنی نساء. و من فی قولهی من هن للتبعیض، و الضمیر فی قولهی بهی راجع الی ما لانه واحد فی اللفظ، یعنی با توجه به لفظ ضمیر مؤنث ضمیر مفرد مذکر آمده. و فی قوله فآتوهن اجورهن الی معنا ما لانهن جمع فی المعنا، در آتوهن اجورهن جمع مؤنث آمده به اعتبار معنا، در بهی مفرد مذکر آمده به اعتبار لفظ. و قوله اجورهن ای مهورهن، یعنی آن زنانی که، معنیش این میشه آن زنانی که از آنان استمتاع بردید، از بعضی از آنان استمتاع بردید. فآتوهن اجورهن، اجورم یعنی چی؟ یعنی مهور، مهرشون رو بهشون بدید. و انما سمی المهر اجرا لانه بدل المنافع ولیس ببدل من الاعیان کما سمی بدل منافع الدار و الدابه اجرا والله اعلم. بنابر این معنایی که داره میکنه در واقع دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر متعه، چون میگه اجر در برابر منافع، در به آن زنانی که از آنان استمتاع بردید مهرشون رو بدید. این مهر چیست؟ آن چیزی که در برابر استمتاع است، در برابر منافعشونه. حالا دو احتمال، بالاخره شامل متعه هم میشود. حالا در ادامه خودش میگه المسألة الثالثة، حالا ما این وسط یه مقدار زیادی حرف داره ایشون که چون ارتباط بحث نداشت حذف کردیم. المسألة الثالثة فی هذه الآية قولان احدهما و هو قول اکثر علماء الامه ان قوله ان تبتغوا باموالكم المراد منه ابتغاء النساء بالاموال على طریق نکاح. نکاح وقتی میگه منظور نکاح دائمه. و قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام و إن استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. یعنی میگه این اصلا مربوط است به عقد دائم. فما استمتعتم به منهن در عقد دائم، چگونه از اونا استمتاع بردید؟ یا با عقد. عقد رو هم میگه از طرق استمتاعه، میگه عقد بستن بر زن یکی از طرق استمتاع از زنه، در که خب این خلاف عرف است، عرف عقد رو از استمتاعات به حساب نمیاره. اگه عقد بستی نصف مهر رو میدی، دخول کردی کل مهر رو میدی. این البته بنابر این است که بگیم با عقد نصف مهر ثابت می شود و با دخول کلش. و القول الثانی ان المراد به هذه الآیه حکم المتعه و هی عبارت عن ان یستأجر الرجل المرأه. باز ببینید متعه رو به معنای چی داره میگیره؟ اجاره، نه معنای نکاح. ان یستأجر الرجل المرأه بمال معلوم الى اجل معین فیجامعها و اتفقوا على انها كانت مباحه في ابتداء الاسلام و اختلفوا في انها هل نسخت ام لا فذهب السواد الاعظم من الامه الى انها صارت منسوخه و قال السواد منهم انها بقيت مباحه كما كانت و هذا القول مروی عن ابن عباس و عمران ابن الحسین واحتج الجمهور على حرمت المتعة بوجوه الاول ان الوطع لا يحل الا في الزوجة او المملوكة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وهذه المرأة لا شك انها ليست مملوكة وليست ايضا زوجة. همون که دیروز عرض کردیم خدمتون، اصلا اهل سنت زنی رو که مطع شده زوجه به حساب نمیارن، میگن این از اقسام نکاح نیست، از اقسام اجاره است. مطع از اقسام اجاره است نه از اقسام نکاح. این زن مستأجره است. در روایت های ما هم البته داریم ها، تمش تعبیر رو انما هی مستأجره در روایت های ما هم هست، اما مستأجره که میگن در اونجا در واقع تعبیر کنایی است، نمیخواد بگه نکاح نیست. مثل اون تعبیری که توی نکاح دائم داریم که مثلا در مورد اینکه میخواد با زنی ازدواج کنه یا نه میگه انما هی مستام، مشتری است. انما هو مستام، مرد مشتری است. یا یشتری ها به عقل سمن، معنیش این نیست که عقد نکاح بی است. اینا تعابیر کنایی است. تو روایت‌های ما هم که آمده انما هی مستأجره، معنیش این نیست که در واقع عقد اجاره است. عقد نکاهه، اما کنایتاً این گونه به حساب میاد. حالا اهل سنت حقیقتاً متع رو عقد اجاره میدانند، میگه اصلا از اقسام نکاح به حساب نمیاد، لذا میگه لیست ایزن زوجه. و یدل علیه وجوه، چرا زوجه نیست؟ احدها لو کانت زوجتن لحصلت توارث بینهما لقوله تعالی ولکم نصف ما ترک ازواجکم و بالاتفاق لا توارث بینهما. و ثانیها و لسبت النسب لقوله علیه الصلاة والسلام الولد للفراش و بالاتفاق لا یثبت. اینم حرف عجیبیه. و ثالثها و لوجبت العده علیها لقوله تعالی و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا و علم ان هذه الحجه کلام حسن مقرر. میگه بهترین حرفی که میشه گفت در مورد متعه همینه که بگیم زوجه نیست. حالا اینا رو بعدن انشالله یکی یکی ما میخواییم جواب بدیم، حالا فعلا داریم حرفاشونو میبینیم چی هست، نحوه استدلال رو ببینیم چیه، تا بعد برسیم به این که چگونه باید به اینها جواب داد. الحجت الثانیه ما رویم ان عمر انه قال فی خطبته متعتان کانتا على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله انا انها عنهما و اعاقب علیهما ذکر هذا الکلام فی مجمع الصحابه و ما انکر علیه احد فالحال ها هنا لا یخلو اما ان یقال انهم کانوا عالمین به حرمت المتع فسکتوا او کانو عالمین به انها مباحه ولکنهم سکتوا على سبیل المداهنه. مداهنه یعنی را اومدن گفتن علا بلش کن، زیر سبیلی ردش کردن. او ما عرفوا اباحتها ولا حرمتها فسکتوا لکونهم متوقفین فی ذلك والاول هو المطلوب و ثانی یوجب تکفیر عمر و تکفیر صحابه. اولا ما خیلی متشکریم از ایشون بر این اقرارش که میگه و ثانی یوجب تکفیر عمر و تکفیر صحابه. حالا بعدا برسیم ببینیم آیا این ثانی درست هست یا درست نیست. لأن من علم ان النبی صلی الله علیه و آله حکم به اباحت المتعه ثم قال انها محرمت محظوره من غیر نسخ لها فهو کافر بالله و من صدقه علیه ما علمه بکونه مختعن کافر مختعن کافرن کان کافرن ایزن و هازا یقتضی تکفیر الامه و هو علا ضد قوله کنتم خیر امت. و القسم الثالث و هو انهم ما کانوا عالمین بکون المتع مباح او محظوره فلهذا سکتو فهذا ایضا باطل لان المتع بتقدیر کونها مباح تکون کالنکاح و احتیاج الناس الى معرفت الحال فی کل واحد منهما عام فی حق الکل. میگه متعه مثل نکاح یه امری بوده که همه احتیاج مورد ابتلا بوده، محل نیاز و ابتلا بوده، نمیتونیم بگیم مردم نمیدونستن حکمش چیه، اصحاب پیغمبر متعه رو نمیدونستن. و مثل هازا یمنع ان یبقا مخفیا بل یجب ان یشتهر العلم به فکما ان الکل کانوا عارفین به ان النکاح مباح و ان اباحته غیر منسوخه وجب ان یکون الحال فی المتعه کذلک ولما بطل هذان القسمان ثبت ان الصحابه انما سکتوا عن الانکار علی عمر لانهم کانوا عالمین به ان المتعه صارت منسوخه فی الاسلام. فان قیل، این من دیروز نکته ای عرض کردم، گفتم اولا فخر رازی آدم معمولی نیست، آدمی است خیلی باهوش و با ذکاوت و آدمی است بسیار دارای اطلاعات وسیع. البته عرض کردم این معنیش نیست که هرچی گفته درست، حرف باطل هم هست توش، حالا نمونه هاش ایناست. اما نحوه استدلال کردنش شما وقتی نگاه میکنید اصلا قابل قیاس با بقیه نیست. ببینید نحوه استدلال کردنش، انقلت قلت گفتناش خیلی دقیق حرف میزنه، اشکالاتی رو خودش مطرح میکنه که کسی مطرح نکرده، توجه کرده به اشکال، شاید توی کتابای دیگه حتی شاید به ذهن شیعه هم نرسیده بوده، اینم مطرح نکرده بوده، خودش میاد میگه آقای همچین اشکالی اینجا هست. فان قیل ما ذکرتم یبطل بما انه روی ان عمر قال لا اوتی برجل نکح امراه الا اجل الا رجمته. دیروز یادتونه توی موسوعه کویتیه روایت رو اینجوری آورده بود که ما اوتی به رجل محسنن، اینجا اصلا محسن نداره، میگه از عمر نقل شده گفته هر کیو برای من بیارن پیش من بیارن که متعه کرده رجمش میکنم. ولا شک ان الرجم غیر جائز، مجرد متعه که صاحب رجم نیست، مجرد زنا هم صاحب رجم نیست، باید شرایط باشه. ما ان الصحابه ما انکروا علیه این ذکر ذلک، اینجا هم صحابه چیزی بهش نگفتن. فدل هذا علی انهم کانوا یسکتون علی الانکار علی الباطل، این حرف عمر باطله، سکوت کردن چیزی بهش نگفتن. پس معلوم میشه که صحابه در برابر باطل سکوت میکردن، پس نمیتونی شما اونجا استدلال کنی که چون سکوت کردن نشانه این است که این حرف باطل نبوده. قلنا لعله کان یذکر ذکر کان یذکر ذالک علی سبیل تهدید و زجر و سیاست. گفتم بهتون دیروز یه قرائنی توی کلام فخر رازی میشه پیدا کرد که خودش هم تمایل دارد به این که آقا این حرف حرف باطلی است و متعه درسته، یکیش اینه. لعله کان یذکر ذلک علی سبیل التهدید و زجر و سیاست و مثل هذه السیاسات جائزه للامام عند المصلحه. این استدلال سابقش رو ابطال میکنه. چرا ابطال میکنه؟ میگه عمر تهدید کرده. خب پس سکوت صحابه به خاطر این بوده که عمر تهدید کرده. این استدلال سابقشو از فخر رازی هم کسی نیست که اینو نفهمه، که این چیزی که من دارم میگم این دوتا حرف با هم سازگار نیست. این آدم باهوشی، با این حرف داره استدلال سابق خودشو خراب میکنه. تو میگی چرا سکوت کردند؟ سه تا شق شمردی، این شق چهارم آورد. شق چهارم این است: سکوت کردند خوفن، چون تهدید کرده بود ترسیدن سکوت کرد. نه، مداهنه یعنی راه اومدن باش. الان در مقام تهدید که اینا خودشون هم قبول دارن، این قضیه عمار، قضیه پدر و مادر عمار و قضیه خود عمار رو بخشید، عمار رو که قبول دارن که وقتی که تهدید به قتلش کردن براءت جست، بعدم آمد پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود اب نداره، قبول دارن در مقام تهدید. درسته به ما اشکال میگیرند که شیعه اهل تقیه است، اما این مسئله رو خودشون قبول دارن که اگه کسی جانش به خطر افتاد، تهدید شد، این تهدید سبب می شود که بتونه سکوت کنه، حرفی نزنه یا موافقت کنه یا هر چیز دیگر. الحجت الثالثه علی ان المطعم محرمه ما روا، اومده روایت ها رو نقل کرده. من دیگه روایت ها رو نقل، چون روایت هاشون رو دیروز دیدیم توی اون بحث موضوع کویتیه. و ظاهر ان النکاح لا یسمى استمتاعا لان بینا ان الاستمتاع هو التلذذ و مجرد النکاح لیس کذلک. مجرد نکاح میگه تلذذ، اگر اینجوری باشه چرا گفتید پس از یکی از مصادیق استمتاع عقده؟ خودت همین الان دو خط بالاتر گفتی یکی از مصادیق استمتاع عقده، بعد میگه مجرد نکاح تلذذ نیست. این دو تا حرف چوری با هم قابل جمع. اما القائلون به اباحه المتعه فقد احتجوا بوجوه: الحجة الأولى التمسك بهذه الآية في الاستدلال بهذه الآية طريقان. الطريق الأول: أول أن نقول نكاح المتعة داخل في هذه الآية، وذلك لأن قوله أن تبتغوا بأموالكم يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التعبيد ومن ابتغى بماله على سبيل التعقيد، و اذا کان کل واحد من القسمین داخلا فيه کان قوله و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم يقتضي حل القسمین و ذلك يقتضي حل المتعه. اخذ به اطلاق میکنه. قائلین کی؟ قبول داره خودش. اگه اونجوری باشه باید اشکال بگیره. اونو بالاتر گفت. بله، اینکه نکاح متعه نیست. متعه نکاح نیست. به هر حال اگه قبول نداره باید رد کنه. حالا جلوتر میرسیم. یه اشکالاتی رو مطرح میکنه بعد خودش رد میکنه. میگه این اشکالات وارد نیست. الطریق الثانی ان نقول هذه الآیه مقصوره على بیان نکاح المتعه و بیانه من وجوه. بگیم نه، اصلا آیه فقط مال متعه است، اصلا نکاح دیگر رو نمیگیره. حالا جالبه اینجا میگه نکاح المتعه، نگفته متعه، نکاح المتعه گفته. مگر نکاح و معنای لغویشون رو استفاده کنن در اینجا، یعنی معنای وطی. الاول ما رویه ان ابی بن کعب کان یقرع فما استمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى. یکی از قرائات، قرائات ابی بن کعب، در قرائات ابی بن کعب الى اجل مسمى درایه. فآتوهن اجورهن و هذا ایضا هو قرائت ابن عباس و الامت ما انکروا علیه ما فی هذه القرائه فکان ذلک اجماعا من الامه لا صحت هذه القرائه و تقریره ما ذکرتموه من ان عمر لما منع من المتع و الصحابه ما انکروا علیه کان ذلک اجماعا علی صحت ما ذکرنا و کذا هنا و ازا ثبت بالاجماع صحت هذه القرائه ثبت المطلوب. میگه همون دلیلی که شما اونجا آوردی ما هم اینجا میگیریم. البته این یه اشکالی پیش میاره، اونم این که اگر این طور باشد پس یعنی ما قائل به این هستیم که در قرآن نقیصه هست، چون اینو میگن که در قرآن تحریف با کم و زیاد صورت نگرفته، قرائات مختلف در از حیث اعراب و اینهاست اختلافاتش. اینو این گونه توجیه کردن که این الی اجل مسمی که است، برخی از قراء می آمدند تفسیر می نوشتند در کنار قرآنی که داشتن، می تفسیرش رو نوشتن. این الی اجل مسمی جزء قرآن نبوده، تفسیری بوده که ابی بن کعب از آیه داشته، منظورش یعنی این منظور داشته آیه رو معنا می کرده. فما استمتعتم بهی من نه یعنی الی اجل مسمى. اینا هم از خودشون که نیست، از پیغمبر شنیدن دیگه، اینا از پیغمبر شنیدن نوشتن. الثانی ان المذکور فی الآیه انما هو مجرد الابتغاء بالمال ثم انه تعالی امر به ایتائهن اجورهن بعد الاستمتاع بهن و ذلک یدل علی ان مجرد الابتغاء بالمال یجوز الوطع و مجرد الابتغاء بالمال لا یکون الا فی نکاح المتعه فاما فی النکاح المطلق فهناک الحل انما یحصل بالعقد و مع الولی و الشهود و مجرد الابتغاء بالمال لا یفید الحل فدل هذا علی ان هذه الآیه مخصوصه بالمتعه. که این همان مطلبی است که دیروز توی موضوع کویتیه گفتن جوابش چی بود، خواستن جواب بدن از این، گفتن منظور آیه مجرد ابتغا نیست، یعنی اگر خواستید نکاح بکنید این گونه نکاح کنید، یه تقدیم و تأخیری گفت در آیه هست. الثالث ان فی هذه الآیه اوجب ایتاء الاجور به مجرد الاستمتاع و الاستمتاع عبارت عن التلذذ و الانتفاع فاما فی النکاح فایتاء الاجور لا يجب على الاستمتاع البته بل على النکاح الا ترى ان بمجرد النکاح يلزم نصف المهر فظاهر ان النکاح لا يسمى استمتاعا لان بينا ان الاستمتاع هو التلذذ ومجرد النکاح ليس كذلك. الرابع انا لو حملنا هذه الآیه على حکم النکاح لازم تکرار و بیان حکم النکاح فی السورة الواحده لانه تعالی قال فی اول هذه السوره فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاثه و ربا ثم قال و آتوا النساء صدقاتهن نحله. اگه اینم بگیم همونو داره میگه، یعنی یه چیزی داره تکرار میکنه. اما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة كان هذا حكما جديدا فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم. الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزا في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه إنما الخلاف في طريان الناسخ. فنقول لو كان الناسخ موجودا لكان ذلك الناسخ اما ان يكون معلوما بالتواتر او بالآحاد فان كان معلوما بالتواتر كان علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحسين منكرين. این خلاف اون حرفیه که دیروز در موضوع کویتی گفت یکی از کسانی که موافقه امیرالمومنین بوده، این میگه نه اینا منکر بوده. منکرین لما عرف ثبوته به تواتر من دین محمد صلی الله علیه و آله، و ذالک یوجب تکفیرهم و هو باطل قطعا و ان کان ثابتا بالآحاد فهذا ایضا باطل لانه لما کان ثبوت اباحه المتعه معلوما بالاجماع و التواتر کان ثبوته معلوما قطعا فلو نسخناه بخبر الواحد لازم جعل المظنون رافعا للمقطوع و انه باطل قالوا و مما یدل ایضا علی بطلان القول بهذه النسخ بطلان القول بهذا النسخ ان اکثر الروایات ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عن المتعة و عن لحوم الحمر الاهلیه یوم خیبر و اکثر الروایات انه علیه الصلاة والسلام اباح المتعة فی حجة الوداع و فی یوم الفتح و هذان اليومان متأخران عن يوم خيبر و ذلك يدل على فساد ما روي انه عليه السلام نسخ المتع يوم خيبر لان الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ و قول من يقول انه حصل التحليل مرارا و النسخ مرارا همون حرفی که دیروز عرض کردیم که شافعی هم گفته ضعیفون لم یقل بهی احد من المعتبرین الا الذین ارادوا ازالت التناقض عن هذه الروایات. خودش قبول داره این روایاتی که نقل شده متناقضه. اینم یکی از قرائن دیگری که دلالت میکنه بر این که فخر رازی هم خودش ظاهرا تمایل داره به این مطلب که متعه جایزه، از سر ناچاری داره این حرفا رو میگه، وگرنه میتونست بالاخره با یه سرهمبندی کردن این روایت ها رو یه جوری درست کنه، همونطور که تو موسوعه کویتیه سرهمبندی کردن یه جوری درستش کردن اون کسانی که قائل به جوازن. نه قالو نمیتونه به خودش نسبت بده که الحجت و سالسه. ببین چقدر داره دلیل میاره برای جواز، میتونست نارو نیاره یا میتونست بیاد خلاصه یه جوری بگه که خرابش کنه، اما یه جوری داره بیان میکنه که هر کی هم میخونه این حرف خوبیه. الحجت الثالثه ما روی ان عمر قال علی المنبر متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و انا انها عنهما متعت الحج و متعت النکاح و هذا منه تنسیسون الا ان متعت النکاح کانت موجوده فی عهد الرسول صلی الله علیه و آله و قوله و انا انها عنهما یدل على ان الرسول صلی الله علیه و آله ما نسخه و انما عمر هو الذی نسخه و اذا ثبت هذا فنقول هذا الكلام يدل على ان حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلى الله عليه واله وانه عليه السلام ما نسخه وانه ليس ناسخ الا نسخ عمر واذا ثبت هذا وجب ان لا يصير منسوخا لان ما كان ثابتا في زمن الرسول صلى الله عليه واله وما نسخه الرسول يمتنع ان يصير منسوخا بنسخ عمر و هذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحسين حيث قال ان الله انزل في المتعة آية و ما نسخها بآية اخرى و امرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة و ما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد ان عمر نهى عنها فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة والجواب عن الوجه الاول ان نقول هذه الآية مشتملة على ان المراد منها نکاح المتعة و بيانه من ثلاثة اوجه. الاول انه تعالى ذكر المحرمات بالنکاح اولا في قوله حرمت عليكم امهاتكم ثم قال في آخر الآية و احل لكم ما وراء ذلكم فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح فالمراد بالتحليل ها هنا ايضا يجب ان يكون هو النكاح و متعهم نكاح نيست. اينم باید ذیلش اضافه کنیم. از ثانی انهو قال محسنین و الاحسان لا یکون الا فی نکاح صحیح. و سالس قوله غیر مصافحین سمی از زنا سفاهن لانه لا مقصود فیه الا سفخ الماء ولا یطلب فیه الولد و سائر مصالح النکاح و المتعه لا یراد منها الا سفخ الماء فکان سفاهن. هذا ما قاله ابو بکر رازی. این سه تا دلیلی که آورد حرفای خود فخر نیست، حرفای ابو بکر رازی است. اما الذي ذكر، حالا همه اینا رو رد میکنه خودش. اما الذي ذكره في الوجه الاول فكانه تعالى ذكر اصناف من يحرم على الانسان وطئهن ثم قال و احل لكم ما وراء ذلك، اي و احل لكم وطء ما وراء هذه الاصناف، فاي فساد في هذا الكلام. میگه وطعشون رو داره تجویز میکنه. وطع ممکنه به نکاح باشد، ممکنه به متعه باشد، چون متعه رو باز خودش هم از اقسام نکاح نمیدونه. و اما قوله ثانیا الاحسان لا یکون الا الاحسان لا یکون الا فی نکاح صحیح فلم یذکر علیه دلیلا. کی گفته همچین حرفی؟ و اما قوله ثالثا الزنا انما سمی سفاحا لانه لا یراد منه الا سفح الماء والمتعه ليست كذلك فان المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع معزون فيه من قبل الله. اگر شارع تجویز کرد دیگه سفح الماء هم باشد چه اشکالی داره؟ فان قلتم المتعه محرمه فنقول هذا اول البحث. والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب ان نقول ان لا ننكر ان المتعه كانت مباحه انما الذي نقوله انها صارت منسوخه وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الايه داله على انها مشروعه لم يكن قادحا في غرضنا. و هذا هو الجواب ايضا ان تمسكهم بقراءه ابي بن عباس فان تلك القراءه بتقدير ثبوتها لا تدل الا على ان المتعه كانت مشروعه و نحن لا ننازع فيه انما الذي نقوله ان النسخ ترى عليه و ما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا. چرا لا يدفع؟ جواب نمیدون. وقولهم الناسخ اما ان يكون متواترا او احادا قلنا لعل بعضهم سمعه ثم نسيه ثم ان عمر لما ذكر ذلك في الجمع العظيم تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الامر فيه. قوله ان عمر اضاف النهی عن المتع الى نفسه قلنا قد بینا انه لو کان مراده ان المتع کانت مباحه فی شرع محمد صلی الله علیه و آله و انا انها ان لازم تکفیره و تکفیر کل من لم یحاربه و ینازعه و یفزی ذلک الى تکفیر امیر المؤمنین. جالب اینجا از امیر المؤمنین، امیر المؤمنین ما، امیر المؤمنین خودشون تعبیر امیر المؤمنین میاره، به عمر نگفت امیر المؤمنین. و یفزی ذلک الى تکفیر امیر المؤمنین حیث لم یحاربه و لم یرد ذلک القول علیه و کل ذلک باطل فلم يبق الا ان يقال كان مراده ان المتعه كانت مباحه في زمن الرسول صلى الله عليه واله و انا انها انها لما ثبت عندي انه صلى الله عليه واله نسخها و على هذا التقدير يسير هذا الكلام حجه لنا في مطلوبنا والله اعلم. این مجموعه مطالبی که این حضرات دارن در خصوص اینکه چرا متعه جایز نیست. پس اصل این که در زمان پیغمبر در زمانی جایز بوده محل کلام نیست، بحث سر نسخ است، آیا نسخ شد یا نشد. حالا انشالله جلسات بعد یکی یکی این دلیل هایی که اینا ذکر کردن میاییم نقد بکنیم ببینیم جواب این حرفا چیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.